شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اظهار نظرها درباره فساد مالی در ایران شدت گرفته است. ائتلاف ضد داعش 1500 نیروی دیگر به عراق اعزام میکند. و در آستانه انتشار گزارش سنای آمریکا در مورد شکنجه، تدابیر امنیتی در مراکز دیپلماتیک افزایش یافت. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا. از شما دعوت میکنم در این مجله خبری ما را همراهی کنید. همزمان با همایش مبارزه با فساد در ایران، اظهار نظرها درباره فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران شدت گرفته است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست مسئولان این همایش برای صدور پیام نوشته است: این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند، مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در این همایش از جمع شدن تفنگ، پول، قدرت و رسانه در دست یک نهاد انتقاد کرد. یک فرمانده آمریکایی اعلام کرد کشورهایی که به ائتلاف مقابله با گروه دولت اسلامی پیوستند، پذیرفتند که 1500 نیروی دیگر به عراق اعزام کنند. جنرال جیمز تری، هماهنگ کننده تلاش‌های ائتلاف علیه داعش، روز دوشنبه در کویت گفت: این 1500 نیروی جدید علاوه بر 3100 نیروی آمریکایی است که باراک اوباما مجوز اعزام آنها به عراق را صادر کرده است. به گفته جنرال تری، این نیروها قرار است به سربازان عراقی و شبه نظامیان کرد که در حال نبرد با داعش هستند، آموزش و مشورت نظامی بدهد. در آستانه انتشار گزارش سنای آمریکا در مورد روش‌های بازجویی در سازمان سیا، تدابیر امنیتی در مراکز دیپلماتیک آمریکا در نقاط مختلف جهان افزایش یافت. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد به دلیل برخی شواهد در مورد خطراتی بزرگتر، سفارتخانه‌ها و دیگر پایگاه‌های آمریکا اقداماتی احتیاطی اتخاذ کردند. انتظار می‌رود در گزارش سنا که قرار است امروز منتشر شود، به جزئیات بازجویی‌های خشن CIA از اعضای القاعده اشاره شده باشد که پس از حمله 11 سپتامبر در پایگاه‌های مخفی آمریکا در کشورهای اروپایی و آسیایی انجام گرفته. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه پس از گفتگو با احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه در آنکارا، خواستار هماهنگی بهتر با ترکیه و تعیین راهبردی برای مبارزه با داعش شد. خانم موگرینی به خبرنگاران گفت: بحث‌های فنی درباره چگونگی مبادله اطلاعات و هماهنگی سیاست‌ها بین دو طرف همچنان ادامه دارد. بهای نفت و همچنین واحد پول یورو دیروز باز هم در بازارهای جهانی کاهش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برنت دیروز به 66 دلار و 77 سنت رسید و هر یورو نیز 1 دلار و 22 سنت معامله شد. انتشار آخرین آمار وضعیت اقتصادی چین و ژاپن باعث واکنش بازارهای مالی جهان شده است. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به برنامه مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید شد تا ابتدا چند خبر کتاب بشنوید و سپس گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته. اتفاق نام تازه ترین رمان گلی ترقی است که انتشارات نیلوفر منتشر کرده. نیمی از وقایع این رمان در آمریکا و نیمی دیگر در ایران رخ می‌دهد. دانته و خرچنگ مجموعه 4 داستان کوتاه از دو نویسنده بکت و فاستر والاس است که در نشر نیکا و به ترجمه شهریار وقفی پور و کامران قبرایی منتشر شده. زیبایی شناسی اگزیستانسیالیستی، ششمین دفتر از مجموعه دانشنامه فلسفی استنفورد نوشته ژان فیلیپ درانتی با ترجمه هدا ندایفر را انتشارات ققنوس منتشر کرده است. سال سال 1382 خورشیدی رمانی با عنوان سنج و سنوبر از نویسنده‌ای تقریبا ناشناس در فضای ادبیات داستانی ایران به نام مهناز کریمی منتشر شد که به سرعت مورد توجه منتقدان و خوانندگان کتاب قرار گرفت و جایزه ادبی اصفهان را هم به عنوان بهترین رمان سال 1382 از داوران اون جایزه دریافت کرد. این نویسنده 7 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد و حالا رمان تازه‌ای منتشر کرده به نام ما، اگرچه نام نویسنده عوض شده، مهناز عطارها. ابتدا سطرهای از این رمان رو با صدای نویسنده بشنویم.
مینا پرسید: پس داستان سیب دزدی؟ حبا خندهش رو مثل نقطه انداخت وسط حرف مینا و جواب داد: فقط یه احمق میتونه باور کنه که اون میوه سفت و خشک و تلخ ممکنه تو جایی مثل بهشت وجود داشته باشه. واقعیت اینه که من و آدم سیب رو سیب کردیم. زینب با ترس گفت: یعنی مار بسبسط نکرد؟ یعنی تو آدم رو گول نزدی؟ حبا به تأسف و به علامت نفی چند بار سر به چپ و راست کماند و گفت: ای بابا، درسته که تو بهشت همه چیز بود، ولی باور کنید حتی یه ذره شوقم نبود، هیچ. انگار بگو شیرینی به شکر. گفتم: این وسط یکی دروغ میگه. خط کمرنگ بین ابروهاش که زیاد به چشم نمی آمد انقدر عمیق شد که انگار اول این خط رو انداخته بودند و بعد بر اساس آن بقیه اعضای صورتش رو پرداخته بودند. با همین هیبت هم گفت: منم رهایی رو انتخاب کردم، اما نه مثل زینب به کمک آتش، یا مثل جان جان با خون، یا مثل مینا با یه امید بیهوده، یا حتی مثل تخمینه با سکوت. نه، من به کمک آدم این کارو کردم. گفتم: منظورت چیه؟ جواب داد: منظورم اینه که همیشه میشه تنها خورد، تنها خوابید، تنها کار کرد، حتی حالا میشه تنها نیاز جنسی رو برطرف کرد یا حتی بچه دار شد، اما هنوز که هنوزه از عهده یه کار تنهایی نمیشه بر اومد، اونم نوازشه. گفتم: همین؟ هوا جواب داد: همین و کمی انصاف. مینا خندید که انصاف به درازی خط استواست، هر کس یه جاش وایساده. هوا جواب داد: فقط توی این دایره باش، فرق نمی کنه کجاش. بعد با نگاه دوری توی اتاق زد و ادامه داد: دختره من، شما هیچ کدومتون انصاف نداشتی، مثل همون فرشته چشم بسته. به جای اینکه چشمندش رو باز کنین، خودتون رو به چشم بستش عادت دادی. حکم اعدام جان جان رو همین چشمای بسته امضا کرد، تن زینب رو همین چشمای بسته آتیش زد، عشق مینا رو هم. تحمیل ساکت نشسته بود و فقط گوش میکرد، پیدا بود که دارد لذت میبرد. حوا ادامه داد: منظور به شماتت نیست، ولی قبول کنید که اگه قرار بود نگاه ما به گذشته باشه و همیشه از گذشته اطاعت کنیم، یا باید عقب عقب میرفتیم یا چشممون پشت سرمون بود. دهان باز کردم و بستم. حوا به ساعتش نگاهی کرد و راه افتاد به طرف در. جان جان با خنده پرغنج گفت: لابد مردش چشم گراشه.
خانم عطارها، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. آنچه که شنوندگان ما شنیدن بخشی از رمان ما بود که اخیراً منتشر شده. خانم عطارها، قبل از هر چیز بفرمایید که رمان ما درباره چیست، درباره کیست، یا تم اصلی اون مبتنی بر چه هست اساسا؟
درباره رابطه. تمام بخش های فرو خورده و پنهان شده وجود ما. به همین دلیلم این رمان به وسیله 2 نفر نوشته شده، یه روانکاو و یه نویسنده. شاید شجاعت این که یه نویسنده زن ایرانی بخواد خودش رو اینجور اوریان بکنه امکان نداشت مگر در کنار یک روانکاو.
اگر بخوان که این رمان رو، رمان ما رو، در چند خط خلاصه داستانش رو بیان بکنید، در واقع چگونه میشه اون رو توصیف کرد؟
رمان ما در حقیقت اگر بخوام خیلی بیچ بچش رو بگم، شخصیت متلاشی شده یک زن هست که این زن به روانکاو مراجعه میکنه برای نجات خودش، و بعد در طول رمان این قسمت‌های پراکنده باز پروری میشه و نهایتا اینا به هم دیگه متصل میشه. این پروسه کاملا توی رمان اجرا شده.
شما در آثار پیشینتون رقص چینی و سنج و سنوبر که در ایران منتشر کردین هم موضوع اصلی و محوریتون مسئله زن بود و رابطه او با خودش و با جهان پیرامونش، موقعیت‌های دشوار، موقعیت‌های پرتنش. این رمان هم آیا به طور مشخص ادامه همون دغدغه‌های همیشگی شماست؟
شاید اگه بخوام یه خورده دقیق‌تر بگم، رمان سنج سنوبر در حقیقت تم اصلیش قربانی شدن ما به وسیله نزدیکانمون، ولی رمان ما در حقیقت می‌پردازه به رابطه زن و مرد، کاملا تو این محدوده حرکت میکنه.
منظورتون از رابطه زن و مرد به طور مشخص روابط عاشقانه زنان و مردانه با هم دیگه است، یا منظورتون اساسا به عنوان دو جنس که در جهان ما وجود دارن و با هم دیگه در ارتباطن و مناسباتی دارن؟
من فکر میکنم که رابطه عاشقانه است. البته کسایی که در اطراف هستن، مثل پدر، مثل برادر، مثل عمو، مثل رئیس، اینا همه تو این رابطه نقش بازی میکنن. اینجوری یعنی ما در یک حالا یه زن و مرد با هم دیگه تو ایران ارتباط ندارن و من تمام این ارتباطات رو سعی کردم تا اونجا که میتونم بیانشون بکنم.
بسیاری از کسانی که تلاش میکنن که به مسئله جنسیت یا نابرابری ها و تبعیض های جنسی بپردازن در آثارشون و به طور مشخص بر روی مسئله زنان هم تمرکز دارن، خیلی جاها بیشتر زنان رو به عنوان قربانیان یک سویه در شرایط اجتماعی یا زیر سنت‌ها و فرهنگ و تسلط مردانه تصویر میکنن. رمان ما چگونه این موضوع رو باش مواجه شده؟ چگونه شما این موضوع رو تحلیل کردین در این کارتون یا سعی کردید بهش نزدیک بشید؟
از نکته‌هایی که حضور دکتر فرجان زینی بسیار موثر بود و من خیلی ممنونم و فکر می‌کنم که بدون حضور ایشون کار به این شکل در نیومد، همین قسمته. چون وقتی که زن ایرون خوب داره بیان میکنه در حقیقت میشه مظلوم، اما تو این رمان این اتفاق نمیفته. زن با نفرت شروع میکنه اما نهایتا به این نتیجه میرسه که مردش هم یه قربانی هستش. یعنی اینجوری نیستش که مرد وضعیت خوبی داشته باشه و زن فقط قربانی باشه. مرد قربانی سنته، قربانی تربیتش هست و همین آگاهی باعث میشه که در نهایت به این نتیجه برسیم که ما دشمن همدیگه نیستیم و به کمک همدیگه احتیاج داریم واسه این نجات. تنهایی نمیتونیم، با دشمنی هم نمیتونیم.
شما در رمان پیشینتون که رمان تحسین شده هم هست، سنج و سنوبر، که برنده جایزه ادبی اصفهان هم شد با داوران سرشناسی که اون جایزه داشت و همینطور نقدای متعددی گرفت، نشون دادید که یکی از مسائل و دغدغاتون مسئله زبان و فرم هم هست در نوشتن کار.
وقتی من شروع کردم به نوشتن رمان ما، خیلی دلم می‌خواست که ساده بنویسم، چون فکر می‌کردم موضوعی که بیشتر خواننده رو باید داشته باشه، ضمن اینکه ادبیات کارم محدود بمونه. اما وقتی شروع کردم ساده نوشتن، متوجه یه نکته شدم و اون این بود که ذهن من ساده فکر نمی‌کنه. به همین دلیل من نمیتونم ساده بنویسم. در نتیجه من اگر توی ایران مشکل می‌نوشتم، این ناشی از پیچیدگی ذهنی من بوده، نه اینکه من بخوام بازی زبانی در بیارم. می‌خوام بهتون بگم بازی زبانی خیلی متفاوت هست با شکل پیچیده فکر کردن.
وقتی که پای رابطه مرد و زن پیش میاد در جوامعی مثل جوامع ما که خط قرمزهای فراوان درونی و بیرونی، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی در اون جامعه وجود داره، معمولا نویسنده دچار مشکلات فراوانی است برای اینکه بتونه همه احساسات رنگارنگ و متلون آدمی رو در این رابطه بتونه به خوانندش بده بدون اینکه خطوط قرمز، سانسور به طور مشخص او رو قطع نکنه و جلوی او رو نگیره. شما الان محدودیت سانسور برای این کتاب طبعا نداشتید. مواجه شما چطور بود با این مسئله، با فقدان سانسور و خودسانسوری؟
ببین، تفاوتی که من متوجه شدم این هستش که مثلا توی سنج سنوبر چند تا هجله زفاف که من میخواستم اینا رو بیان بکنم، ولی برای اینکه از تیپ سانسور در برم، مجبور بودم اینو به گونه خیلی عجیب و غریبی بپیچونمش، به امید اینکه سانسورسی متوجه نشه من چی دارم میگم و به امید اینکه خواننده متوجه بشه. اما توی رمان ما من این کارو نکردم. من وقتی که تونستم به اون ساده نویسی و ساده اندیشی رو روشن اندیشی برسم، دیگه خودم رو سانسور نکردم.
بخشی از گفتگوی من با مهناز عطارها نویسنده رمان ما رو شنیدید. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی در وبسایت میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.